بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، فأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلم الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين. ولا سيما النور على النور في طغيان الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا، الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبدا الآبدين ودهر الداهرين. كعمري في أغيار دميدي، أفسوس أمري فيا غيار دفيدي از یار بموندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت نرمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. یا صاحب الزمان یا بقیت الله شاه، شاز گدایان درد روی مگرد و سیدی شاه گدایان درد روی مگردون، بر درگه افتاده به سر گونه امیدی، گفت هرگز اینجا به امید حوثی می آید، شمشیر کجاید راز کناید قامت دین را، هم قامت ما را جز هجر تو خمیدی، ما تشن لبن در لب دریا متحیه، آبی به جز از خون دل خود نچشیدی، آبی به جز از خون دل خود نجزیدیم. این شبیه که قدر الله شبیه که قدر الله، بل انت انور وخدك ورد، بل من الورد أزهر، فنصفك ياقوت وثلثك جوهر، وخمسك من مسك وسدك عنبر، فما ولدت حواء مثلك آدما ولا في جنان الخول مثلك آخر، وبعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرضا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. وعجل فرجه و لعن عذابه. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار و برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم از هدایت های قرآن کسی میتونه بهره مند بشه که با تقوا باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. و راه متقی شدن رو هم قرآن مجید روزه معرفی کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کلام در این بود که چگونه روزه انسان رو متقی میکنه و چرا ما روزه میگیریم ولی تغییر نمیکنیم. طرز دیگه باید روزه گره، روزه شرایط دیگه ای داره. روزه ای که ما میگیریم باطله، باید اعاده کنیم، باید قضاشو بگیریم. گیر کار در کجا؟ عرض کردیم اول باید معنای تقوا رو فهمید تا بعد ببینیم چه رابطه ای بین روزه و تقوا هست. به همین مناسبت عرض کردیم تقوا دارای مراحلی و تقوا رو عرض کردیم اهمیت دادن برای انجام فرمان خدا، اهمیت قائل بودن برای دستور حق بر مبنای مخافت الله. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. تقوا که از ماده وقایه است، حالتی که انسان خودش رو کنترل بکنه، خودش رو حفظ کنه، علت میخواد، ریشه میخواد. یه چیزی باید در وجود انسان محقق بشود، پیدا بشود که انسان بر مبنای اون و به اتکای اون مسئله بتونه خودش رو از حرام نگه داره. و اون مخافت الله، رأس الحکمه مخافت الله. اولین مرحله که این مخافت الله و خوف از خدا ظاهر می شود اعضاء سبع است که دیشب عرض کردیم. باید انسان برسه به جایی که اختیار اعضاءش دست خودش باشه. اگر بناشد من هر چی بخوام بگم بعد بگم عجب اشتباهی کردم، معلوم میشه اختیار زبانم دست خودم نیست. این مرحله بود که دیشب عرض کردم. و اما امشب مرحله دوم تقوای قلبه. تقوای قلب، تقوای قلب چیه؟ القلب حرم الله. امام صادق علیه السلام فرمود، روایت در بحار شریف، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خدا، یعنی جاییست که خدا او حریم برای خودش قرار داده، یعنی قرقگاه خدا، یعنی مرکز اختصاصی پروردگار. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. حواست رو جمع کن، در این حرم خدا غیر از خدا را ننشونی، غیر از خدا را جای ندهی. تقوای قلب یعنی قلب رو از محبت غیر خدا پاک کردن. خیلی سخته، عمری ریاضت میخواد، عمری بندگی میخواد تا انسان برسد به جایی که محبت به غیر خدا را داشته باشه. اگر محبت به غیر خدا در دل نباشه، انسان نافرمانی ازش سر نمیزنه. اول باید محبت به خدا در دل بیاد، اول باید دل کاملا غرق در محبت خدا بشه، بعد اعضا و جوارح به دستور خدا عمل بکنن، یا اول باید اعضا و جوارح عمل بکنن، کم 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 نور اینها به قلب سراغت بکنه و قلب پاک بشه، خودو بشه. جواب این مطلب رو امیرالمؤمنین و سید المتقین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه در حدیث شریفی که آمودی در قرر و درر نقل کرده اونجا فرموده الجوارح. خوب دقت کنید، خصوصا جوانها به این عبارت امیر المؤمنین دقت کنند. الجوارح جواسیس القلب، خیلی عبارت عجیبه. هر مرکزی که اداره یک جایی به عهدشه یه عده ای را قرار میده به عنوان جواسیس، قیون، به عنوان کسانی که از خارج این مرکز برای این مرکز اخبار بیاورند، گزارش کنند. اگر مثلا فرض نموده یک دبیرستانی در یک مجمعی یه عده‌ای قرار بدن که از حالات محسرین مدیر رو باخبر کنن، معاون رو باخبر کنن، گردانندگان مدرسه رو باخبر بکنن، قهرن مدیر و معاونین تحت تأثیر این گزارش ها قرار میگیرن. قهرن یعنی وقتی این آقای جاسوس، این آقای خبرگزار، این آقای مفتش آمد خبر آورد که فلان بچه این جوری، فلان بچه اون طرزی، فلان بچه چطوره، اینا دیدشون نسبت به اون بچه بر مبنای این گزارش پایه‌ریزی میشه. قهری هر مرکزی همین جوره. قلب یک مرکز کنترله برای همه کارهای انسان، اما این مرکز کنترل تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی تا چشم یک منظره رو نگاه کرد، صورتی رو که میگیره به قلب منعکس میکنه، قلب در دستی قرار میگیره. گوش یک منظره رو که شنید، یک صدایی رو که شنید، این صدا رو به قلب منتقل میکنه. زبان که یک سخنی گفت، این سخن به قلب منتقل میشه. تمام اینها عرض و صور و نقوشی را روی قلب منعکس میکنن و قلب متأثر میشه. در این صورت هست که قلب حالتش نسبت به بیرون بر مبنای این اموری که از این کانال ها و این ارسمت مفتش ها و به تعبیر مولا جواسیس بهش خبر داده شده پایه‌ریزی میشه. لذا این شعر معروف که زده است دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیکشش دفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. در جهاد مستقر همین جوره قرآن خوندن مستحب. بهار قرآن هم ماه رمضانه. قرآن را چگونه بخونم؟ بنده حافظ فرض کنید بنده حافظ قرآن هستم، چگونه قرآن بخونم؟ فرمودن قرآن رو ولو حفظی از رو بخون مستحبه، بلندم بخون. چرا؟ چون وقتی من قرآن رو از بر باشم و از هر دلم تو دلم یواشکی بخونم که سلام به گوش من نرسه، از یک طریق فقط نور قرآن به قلب منعکس میشود. اما اگر قرآن رو از رو بخونم و بلندم بخونم، چشمم به قرآن نگاه میکنه، یک زبانم قرآن تلاوت میکنه، این دوتا گوشم هم صدای قرآن خوندن خودم رو میشنوه، این سه تا از سه طریق و از سه کانال نور قرآن به قلب ریخته میشه و قلب را نورانی میکنه. پس اعضا و جوارح خبر میدن به قلب و قلب تحت تأثیر قرار میگیره. خیلی روشن خدمتتون عرض کنم آقا، آن لقمه مربوط به قلب است یا مربوط به اعضا و جوارح؟ لقمه هر کسی میگه اعضای سبعه شکمه، یعنی یک از اعضای که انسان باقی او رو عادت بدهد به آداب الهی، مؤدبش کنه به آداب الهی. اگر بنا شد بی احتیاطی بکنه و هر غذایی رو بخوره، نتیجه چیه؟ محدث قمی علی الله مقامه الشریف در وقایع الایامش نوشته که این شخص رفته بود پیش مهدی عباسی. مهدی عباسی بهش گفت که من میخوام به شما پیشنهاد بکنم، غلام ابو میخوام به پیشنهاد بکنم که قاضی القضاتی این مملکت رو قبول بکنی. گفت والله این خیلی سخته. حالا بعدش دیگه چی؟ قول اگه این قبول نمی کنی دقیقا معلمی بچه های من رو قبول کنی، مثل ابن زکید بیچاره که معلم بچه های متوکل کافر شد. بعد یه روزی متوکل سوال کرد از ابن زکید، ابن زکید چیگه بود، سوال کرد که این دوتا بچه من که میشه درس بخونم اینا رو بیشتر دوست داره یا حسن و حسین رو؟ چنان ابن زکید غضب کرد، تقیه آقا آدم بیا تحمل دیگه نمیتونه بکنه، گفت بر پدر لعنت، والله ان قنبرا خادم امیر المؤمنین احب الی من تو من ابنک. قنبر خادم امیر المؤمنین در نزد من محبوبتر است و بهتر از تو و بچه های تو. چیو با کی مقایسه میکنی؟ همون جا هر دو شبه سنبت رو شمشیر برداشت و گردن ابن زکید رو زد. سلام الله علیه. گفت بچه های من عرض را که اینا معلمی احتیاج دارن و شما اگر قاضی قضاتی رو قبول نمی کنی بچه های من رو درس بده. گفت اینم که خیلی زحمت داره، یه وقت شما با ملکه خانم دعوات شده، عرض از زورت به اونه میرسه تلافش در ما در بیاری اصلا مصلحت دید با شما طایفه. ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار، نه با شما جمعیت عرض را معاشرت کردن نه به صلاح دنیای انسانه نه به صلاح آخرت انسان، ما بچه درس بدیم نه بچه ی عرض ملک. گفت اگر نه او رو قبول بکنه و نه این اقلا یک بعد نهار مهمان باباش. گفت خب این خرجی نداره. قوری به آشپزش گفت که نهاری تهیه کن، بهترین نهار رو نهار تهیه کردند و ظهر و سفره انداختند و مهدی عباسی نشست و غذا رو هم آوردند و این آقا هم نشست. حالا قاضی قضاتی هم قبول نکرده، معلمی و چهارم قبول نکرده، محدث که بقای ایام نوشته از پای سفره بلند نشد مگر اینکه گفت حالا قاضی قضاتی هم به خاطر اینکه امر ملوکانه است چشم آزاد هار هم گشته بنده قابل نیستم ولی از فردا بگید بیان ان خدمت شما هستم و هم معلمی بچه ها رو قبول کرد هم قاضی قضاتی رو با یک لقمه. القلب و الاعضاء و الجوارح و جواسیس القلب، دل آقا منقلب میشه. قلب رو که بگن قلب، القلب سمیه به یعنی سمیه بالقلب لانقلابهی، بله اصلا قلب رو میگن قلب خواهدن که همین جور میچرخه آنن فعالا متقلبه منقلبه، هر لحظه به یک شکل و به یک رنگ در میاد. خدا هم مقلب القلوب درون. خب چجور میشه که من دلم یک مرتبه به یک جایی منعکس میشه و محسوس میشه و علاقه من میشه، یک جای از جای بدش میاد؟ آقا یک مثال بزنم، خوب دقت کنید به این مثال، خیلی نمیتونم مثالو باز کنم، العاقل یکفیه الاشاره. و اون مثال اینه جناب عالی، الان ممکنه از شما سوال میکنم، ممکنه در یک مسئله یک بینشی داشته باشی هم درست بگی و هم غلط؟ چطور میگم جرسی؟ شما یک لیوان بردار آقا، این لیوان رو اینجوری نگاه کن، خب ته لیوان قطوره، بله؟ شیشه ته لیوان زخیمه، شما نگاه میکنی به این آدمی که مقابل دارید، کلش یک جور دیگه است، بله؟ خیال میکنی شاخ داره، الان واقعا داری کله این بابا رو به این طرز میبینی، دروغ هم نیست، اما واقعا کلی او همین ترجیه. وقتی کانال دید انسان و مجرای دید انسان خراب بود و وقایع رو عوضی به انسان نشون داد، انسان باورش میاد آقا لقمه بد حقایق عالم رو جوری دیگه به انسان نشون میده. یعنی وقتی من لقمه جوری دیگه خوردم، راستی باورم میاد که باید این کار رو بکنم، چون او آفر بوده. لقمه مهدی عباسی رو که خوردی باید قادر خدا بشی، یعنی دیگه خیال نمی کنه اشکال داشته باشه، میگه خب درسته دیگه، این قانونشه، کانال دید رو او ترویجی میکنه. این قصه معروفه، محدث قمی در حدیث احبابش نوشته در شرح حال ابوالاسود دوعلی رضوان الله علیه که ابوالاسود خب شیعه امیرالمؤمنین، کسی است که نحو رو از امیرالمؤمنین تعلیم گرفت و فرا گرفت، در شام زندگی میکنه، اونم شامی که به قول حضرت باقر سلام الله علیه که در جلد 28 بهار همون اواخر اونجا حضرت شرح میدن، این 110 جلدی یا بهار اسلامیه، اونجا حضرت شرح میدن که سخت‌ترین روزها برای شیعه روزهای شیعه بود در شام بعد از شهادت حضرت مجتبی سلام الله علیه، یعنی دیگه هیچ روزی به سختی اون روز برای شیعه نبوده. این تاریخ رو امام باقر نقل میکنه، حضرت باقر دارن تاریخ میگن. کار به جایی رسیده، محدث قمی همین مطلب رو هم در الفصول العلیه آورده که معاویه دستور داده بود شیعه رو که باید کشت بمونه، هر کس که رمیه به تشیع شود او رو هم بکشید. سبحان الله. کار به جایی رسیده بود یک زیدی با یک امر دعوای خصومتی مرافعه مالی داشتن، این آقا از اون آقا مثلا بحث کنید 1000 دینار میخواست، و هم بهش نمیداد، نمیدی آقا رو کرد، میرم به دستگاه و این شیعه است، بدون تحقیق میکشتنش. در این شرایط چند نفر باقی مونده؟ آخه ببینید، نه پول به کسی به شیعه قرض میدن، نه ازش پول میگیرن، نه بهش جنس میپوشن، نه ازش جنس میخرن، عرض میده و خدمت هم، نه بهش دختر میدن، نه ازش دختر میگیرن، نه بهش سلام میکنن، نه سلام بهش جواب میدن، نه به خونش میدن، نه به خونشون راش میدن، نه همینجور یک حصر کامل. حالا کی مرده که در این شرایط بازم بگه علی؟ کی مرده؟ کی مرده که در این شرایط بازم بگه یا امیرالمؤمنین؟ خیلی موعظمون خوبه، و عافنی مما امتحنت به خلقت، خدایا ما را از اون امتحاناتی که از دیگران میگیری خودت معاف فرما و با عافیت بیرون بیاری. و الهی هم که امتحان پیش بره که علی میمونه و خوزش آقا. حضرت صادق علیه السلام فرمود روایت رو هم دبیرالدین همدانی در عرض میشود پیوند معنوی تکالیف الانام فی زمن غیبت الامام علیه السلام نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود اونجور نباشید که اگر امتحانتون بکنیم یکیتون برامون نمونه. فرمود والله یا قنبر لرجل على یقین فی ولایتنا اهل البیت خیر من من کان له عبادت و الف سنه. خوب آدم یقین داشته باشه به ولایت. خب حالا گرسنه یا سیر؟ خب در همین چه شرایطی هم زندگی بکنه آقای ابوالاسد دوعلی چند روز هم هر غذا نخورد، دو سه روز هم هر غذا نخورد. نه خب یک بچه کوچیکی هم داره، 4 5 سال 6 سال دختر بچه‌ای. خب بچه که تحمل آدم بزرگ رو نداره. چه بکنه آدم؟ آدم بره تو خونه بچه‌اش گرسنه است، تشنه است. چه بکنه آقا؟ به جرم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چه کار بکنه؟ بنده باشه ما باشیم چه می‌کنیم؟ فوری آزود از اعتقادمون برمی‌داریم و عرض به خدمت انورتون. معاویه دیدی ابوالاسد خیلی مهم بود، خیلی رجلی بود برای خودش و خب تا جایی که راه داره معاویه اینجور شخصیت ها رو بخره براش بهتره تا اونها رو بکشه. یک طبق پر از غذا، در بین این غذا یک حلوایی که با زعفران هم پخته شده خیلی خوشبو و خوش رنگ و عالی، یه همچین وضعیتی این رو هم عرض می شود توی این طبق گذاشته و آورده برای ابوالاسود. معاویه فرستاده جمعیتی رو، چند نفر از مأمورینش این طبق رو گرفتند و آمدند در خونه رو باز کردند و آمدند تو و طبق رو گذاشتن زمین. خب طبیعت قضیه چیه؟ این بچه یه گرسنه‌ای که حالا دیگه از گرسنگی داره تلف میشه، بی اختیار دست بر از این حلوا یک انگشت برداشت گذاشت به دهنش. ابوالاسود رو ببین چقدر قیمت داره. ابوالاسود گفت بابا میدونی این حلوا چیه و کی فرستاده و چرا فرستاده؟ چرا بابا؟ این هدیه ایست که معاویه فرستاده برای این که محبت امیرالمؤمنین رو از دلت بیرون بیاره. این اقبه اگر رفت شکمه محبت علی از دلت خارج شد. الجوار خود جواسیس القلب، شکم میگن اعضاس جاسوس قلبه، یعنی این اثر را به قلب منعکس میکنه. دختر بچه 5-6 ساله محدث تو هدیت الاحباب نوشته دست برد به حلقوم قیچر حلوا رو برگردون، این دختر شعر رو گفت، گفت اب الشهد المزعفر ابن هند نبیع علیک احسابا و دینا معاذ الله کیف یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. آی پسر هند جگرخوار، میخوای با حلوای زعفرانی دین ما رو بخری؟ پناه بر خدا، راه نداره، ممکن نیست. یه همچه که ما مولامون امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه بیم به تو دین بفروشیم. پس قلب که در مرحله دوم، اینا همش برای اثبات این بود که قلب در مرحله دوم قرار داره، یعنی این اعضا و جواره هم که روی قلب اثر میدارن. پس اول باید تقوای اعضا رو به دست آورد تا بعد انسان بتواند قلب را متقی کنه. تقوای قلب چیه؟ تقوای قلب اینه القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. آدم برسه به جایی که بگه نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی فقط وحده وحده وحده، محبت مال خدا، ارادت فقط به خدا، خوف فقط از خدا، رجاء فقط به خدا، توکل فقط به خدا. همه این حالت ها وقتی به عمل خواهد آمد به قلب متقی بشه، و قلب متقی نمی شود مگر بعد از اینکه اعضا و جوارح متقی بشه، چون الجوارح و جواسیس القلب. تمام، یک مرحله بالاتر هم اون کجا؟ خیلی ظریفه، گاهی انسان بین اون مرحله و مرحله قلب فرق نمیگذاره و اون خطورات فکری انسانه. عجیبه، خطورات فکری. خب انسان محل توانستیانه. حماد بن عیسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، روایت کنم در حاشیه قوانین نقل کرده به مناسبت بحث صحیح و اهم اونجا آورده. حماد مبرد رو خبرت امام صادق علیه السلام فمود حماد حسین بلا آقا فمود میتونی دو رکعت نمازی که من بپسندم بخونی؟ وای بر حال الان اگر امام زمان علیه السلام از ما بپرسه دو رکعت نماز که بنده بپسندم میتونی بخونی، کی الان توی جمعیت جرأت داره بگه من؟ حماد گفت بدنم شروع کرد لرزیدن. عرض کردم انشاءالله سیدی. فرمود بسم الله، ما هم شروع کردیم خوندن، نماز خلاص شد، داد حضرت در آمد، فرمود ما اقبح بالرجل منكم یأتی علیه ستون سنه او سبعون سنه ولا یصلی رکعتین صحیحه. و چقدر بده شما 60 سال از خدا عمر بگیری، 70 سال عمر بگیری، دو رکعت نماز درست حسابی صحیح نخوانی، چیکار بکنم؟ بگم میخوام دو رکعت نماز بخونم، فکرم هیچ جا نره. بله فکرم هیچ جا نره. میشه؟ اون قصه معروفه، رفت به مسجد کوفه یا مسجد سهل کجا دو رکعت نماز با آل بخونه و این سروج حواس جمع کرده بود که حالا گناه نکنه و روزی حرام نخوره و چه و چه و چه، آمد که نماز بخونه، حواسم خوب جمع کرد، الله اکبر، دید مسجد گلدسته نداره، واقعا حیف نیست، حالا هم اصلا اینجا عباداتی داره، اینجا آدابی داره، نمازی داره. خلاصه آقا تو نماز رفت حاج حسین بنا رو پیدا کرد و از کی گچ بخریم و از کی آجر بگیریم و از کی ماسه بگیریم و از کی سیمان بگیریم و آب و چجور بیاریم و چه و چه و چه، السلام علیکم و رحمت الله، گلدسته ها رو ساخته بود. یک دفعه نگاه کردید ایمون نماز نخوندیم، تار داشتیم بنایی میکردیم. کسی هست در بین ما؟ آقا یه قدری حواس برو جمع کنی، ماه رمضانه، به خودم دارم عرض میکنم، شما ها که شنتون عجله، به خودم دارم میگم چند سال از خدا عمر گرفتم و چند سال دارم میگم خدا دو رکعت نماز برای علاج بیشترم نه، دو رکعت نماز تونستم بخونم که حواسم به چیز غیر خدا نره. خیلی کار داره، من باید مالک خطورات قلبیم باشم و تقوای خطورات است که خاطره ای به ذهن انسان خطور نکنه مگر خدا، این خیلی کار داره، این بار از تقوای قلب بالاتره و نتیجه تقوای قلبه و این نخواهد شد مگر بعد از این قلب متقی بشه. او وقتی که آدم دو رکعت نماز بخونه توجه به غیر خدا پیدا نمی کنه. آقا مشهور نمازن وجود مقدس زین العابدین و سید الساجدین صلوات الله و سلام علیه، اونا نماز خوندن، بس ما چه می خوانیم؟ من در حضرت آتش گرفت، در بچه حضرت داد فریاد، هی آمدن جلوی حضرت، آخ چه نمازی، خون آتش گرفت، دیدن حضرت متوجه نیست، رفتن همسایه ها را آوردن آتش خاموش کردن، نماز خلاص شد، آمدن که آیا در رسول الله شما نماز رو قطع می فرمودید آتش گرفت، من در کجا، من در آقا همسایه ها را آوردیم خاموش کردن، فمون آتشی پیش رو داشتم که من رو از آتش دنیا غافل کرده بود. فمون دین العابدین سلام الله علیه وقتی به نماز می ایستاد بدن مقدسش مثل چوب خشک تکن نمی خورد مگر اینکه بادی می وزید گاهی و لباس حضرت تکن نمی، وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله علیه که در آستانه تولد اون شخصیت عظما هستیم، وقتی که میامد وضو بگیره به طرف مسجد که میامد چشمش که به آب میافتاد رنگ مقدسش زرد میشد، بعد وضو میگرفت میامد در مسجد میستاد، میدیدن گردن حضرت کج میشد، عرض میشد یا محسن قد اتاک المسی و قد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسی انت المحسن و انا المسی فصل على محمد و آل محمد و تجاوز عن سیئات. اینجور با این حال بد وارد مسجد، الله اکبر، مثل بارون عشق میگه چه تا آقا او که اینجور نماز بخونه. آم میزانم نمازها، اینم خود یک سری شبهای آینده وقتی در حقیقت ولایت دقیقی صحبت کردیم انشاءالله، و چراش این تقوا تازه یک باطنی داره، باطنش ولایته، وقت این ولایت در قرآن اسمی دارد، اونم صلاته، اسم ولایت در قرآن صلاته، واستعینوا بالصبر والصلاه، فرمود صلات یعنی ولایتی، امیرالمؤمنین فرمود چطور اسم ولایت شده صلات، یک جهتی حالا اینو انشاءالله یه مقداری در لاولای مباحث اشاراتی خواهم کرد در شبهای آینده اگر عمری باقی انشاءالله تعالی. دو رکعت نماز نمیتونیم بخونیم آقا، بی برو برگرد دو رکعت نماز نمیتونیم بخونیم آقا، کار به جایی رسیده که گفتن آقا هر وقت چیزی گم کردید بیسید نماز بخونی، اینقدر نماز بخونی تا پیداش کنی. یعنی چه؟ گفت اگه شیطون نمیخواد دور قد نماز قبول بشه، حاضر همونو که گم کردی عرض بعد به یادت بیاره که حواست برد بشه، بالاخره اینقدر نماز بخون تو یادت بیاد، تا یادت بیاد. راستی اینجوری هر چه گم کردیم در نماز یادمون میاد. اینا همش جهت داره. جهتش این است که ما آقا پله اول و دوم را طی نکرده میخوایم به پله دهم برسیم، ممکن نیست. میگن تفره محاله، جور در نمیاد. انسان پله اول و دوم طی نکرده به آخر نخواهد رسید. پله اول تقوای اعضا و جواره، دست و پا، چشم و گوش و زبان، شکم و غریزه جنسی، هفت عضو. تا اینا مؤدب نشوند به آداب شرعی و الهی قلب متقی نمیشه. وقتی انسان بعد از اینکه حواس رو جمع کرد، کم کم خودش رو مؤدب کرد به تقوای قلب، تقوای فکر و تقوای روح و تقوای خطورات براش حاصل میشود که فکرش به چیزی الله اکبر. بعدم زین العابدین سلام الله علیه روایت طبرسی در احتجاج نقل کرده از امام رضا علیه السلام، ایشون از قول جدشون زین العابدین که فرمود ان الرجل ولكن الرجل نعم الرجل كل الرجل من جعل هواه تبعا لامر الله. هوایی ندارد مگر پیرو به امر خدا. خیلی سخته. مرد تمام عیار کسی است که تمام هواهای خودش رو در مسیر فرمان خدا قرار داده باشه، در مسیر فرمان خدا قرار داده باشه. من جعل هوا تبعا لامر الله و قوا مبذوقه فی رضا الله. خب این سه مرحله تقوا. اولی مرحله شی آقا که تا اون نیاد باقیش نمیاد، تقوای اعضا و جواره. این تمام شو روزه. یعنی چی؟ یه روزه ای هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازش تعبیر فرمود به روزه احمقان. مگه احمق هم روزه میگیره؟ فرمود بلا. احمق چیه و روزه احمق چجوریه؟ فرمود روزه احمق اینه که کسی روزه بگیره ماه رمضان بگذره، بگن چی گیرت آمد، بگه تشنگی و گرسنگی، چی گیرش نگیره. لا حول ولا قوة الا بالله. ماه رمضان گذشته، چیزی که از روزه گیرش آمده تشنگی و گرسنگی، هیچی گیرش نیامده، هیچ تغییری نکرده. روزه برای تقوا و متقی شدم؟ نه. خب چرا احمق باشم؟ به جهت اینکه بابا اقلا اونی که روزه نگرفت غذا خورد، آب خورد، من خودم رو به زحمت انداختم، چیزی هم گیرم نیامده. احمق کسی است که زحمتی بکشه و هیچی هم گیرش نیامده. خدای متعال روی حکمت روزه را تشریع فرموده، روزه را واجب فرموده برای یک فائده و یک خاصیتی که به من راجع باشه، به من برگرده. اگر روزه بگیرم و اون خاصیت نباشه که چیکار کردم؟ خب روزه ای که خدا فرموده چیه؟ روزه یک قالبی داره، یک هیکلی داره و یک جانی. قالب و هیکلش همین ترک این نه امر است در رساله ها میکنه. این مفترات رو انجام نده. خوردن آشامیدن، استمناع، جماع، غبار غلیظ به حرف رساندن، سر توی آب فرو بردن، از اصلا. خب وقتی این رو انجام دادم تمام شد؟ نه آقا. فهمود که پنج چیزن که روزه رو باطل میکنن، اما جان روزه را، نه قالبش را. یعنی این که اگر اون نه چیزی که انجام شد روزه باید اعاده بشه، قضا بشه، گاهی کفاره میکنه. اما این پنج چیزی که حالا پیغمبر خدا فرمود و در نهج الفصاحه هم روایت رو نقل کرده، این پنج چیز اگر انجام شد جان روزه رو از بین. یکیش نگاه کردن به نامحرمه، یکیش قسم دروغ خوردنه. اینا چی آقا؟ مگه آدم روزه‌دار حق نگاه کردن به نامحرم نداره؟ مگه آدم روزه‌دار حق قسم دروغ خوردن؟ فرمود قسم راست هم نخور وقت روزه ای. روزه آقا امساکه، روزه تمرین و مشق تقواست. آخه من آقا مریض شدم، من در اثر ناپرهیزی مریض شدم. خوب دقت کنید، وقتی بنده مریض میشم میرم دکتر من چی میگه؟ یک دستوراتی میده، این کارها رو انجام بده، این کارها رو هم انجام نده. ترشی نخور، پس شما که سرما خوردی شدید سرخ کردنی نخور فرض کنید، بله؟ این قرص رو بخور، این کپسول هم بخور، این آمپول هم استفاده کن، این شربت هم بخور. یه سری افعال، یه سری تروک. من آقا مریض شدم، علامت مریضی من اینه، ذائقم تغییر کرده. وقتی من زکام بشم، وقتی مریض بشم، ذائقم تغییر میکنه. یعنی از غذاهای خوشمزه خوشم نمیاد، اصلا مزه رو احساس نمیکنم. یعنی از اینه آدم مریض ذائقهش کار نمیکنه. یه قدری که مریضی شدت پیدا کرد از غذاهای لذیذ بدم هم میاد. دیدید آقا یک غذای خوشمزه، یک سوپ خیلی خوشمزه خیلی عالی شما درست میکنه، این آدم یه مریضه، یک قاشق میخوره حالش به هم میخوره، نمیخوام. چرا نمیخوام این خوشمزگی؟ اینقدر مرض شدت پیدا کرده کار نمیکنه. من و شما روحمون یک ذائقه دارد، ذائقه سالم مزه نماز رو میکشه، مزه روزه رو میکشه، مزه حج رو میکشه، مزه زیارت امام رضا رو میکشه، راستی کیف میکنه، راستی لذت میبره، راستی ماه رمضان بهار مؤمن است. مثل که بهار میاد همه جا سرسبز، انسان لذت میبره از خونه بیاد بیرون در باغ و بستان بگرده. ماه رمضان برای مؤمن یه همچه حالتی داره، اما مؤمنی که ذائقهش سالمه و مزه ماه رمضان رو میکشه، مزه مناجات با خدا رو میکشه، مزه نماز و روزه و تلاوت قرآن رو میکشه، اگر انسان رفت و گناه کرد آلوده شد، مریض شد، کم کم دیگه از نماز خوشش نمیاد، از روزه خوشش نمیاد، از زیارت امام رضا و از حسینی رفتن و از مجلس روزه رفتن خوشش نمیاد. گناه اگه بیشتر بکنه مریضی بیشتر میشه. مریضی که بیشتر شد مثل همونی که از سوپ خوشمزه بدش میاد، از نماز بدش هم میاد، العیاذ بالله. از روزه دیوانه نصف شب برن میشن قضا میخورن، روز روشن هیچی نمیخورن. آقا شما عاقلی بدش هم میاد. چه کاری مرد حسابی مکه آدم بده پولاش خرج بکنه کجا؟ بدش هم میاد، از نماز، از روزه، از زیارت، از روزه، از حسینیه بدش هم میاد. درست شد. وقتی که انسان مریضی شدت پیدا کرد به اینجا میره چی کار بکنم؟ میرم دکتر. دکترم کیه؟ دکترم طبیب انسانیت، خاتم النبیین، سید المرسلین، حبیب اله العالمین، ابوالقاسم محمد. رفتم خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر برای من نسخه آورده، آقا میخوای خوب بشی؟ میخوای محفوظ بمانی؟ میخوای سلامتی تو باز یابی؟ باید متقی بشی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خوب و بده بعد تشخیص بدی، چی بده چی خوبه. مزه خوبی ها رو میچشی، مزه بدی ها رو میچشی، از بدی ها اجتناب میکنی، به خوبی ها روی میآوری. این از دیگه تقوا است. چیکار کنم متقی بشم؟ تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی این نسخه رو بگیر، این کارها رو بکن، این کارها رو نکن. واجبات محرمات، این واجبات رو انجام بده، این محرمات رو ترک کن. اسم این نسخه تقوا. چگونه رفتار کنم مطابق این نسخه؟ روزه بگیر. روزه که گرفتی آقا فرمود موی سرت هم باید روزه باشه. یعنی چه؟ زبانت روزه، چشمت روزه، گوشت روزه، دستت روزه، پا روزه، شکم روزه، دامن روزه، تمام اینها روزه. برای چی میخوای تمرین کنی؟ میخوای خوب بشی؟ از کجا بفهمم خوب شدم یا نه؟ بعد از ماه رمضان اگر دیدی از نماز لذت میبری، بدان زکام برطرف شده، سلامتی برگشته، ذائقه روح به کار افتاده، مزه عبادت ها رو میچشی، از دروغ بدت میاد، از نگاه به نامحرم بدت میاد. این اول درجه تقوا. رسیدم به نتیجه. عاشق جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه در خصائص الحسین میگه، در مقدمه نوشته اول درجه تقوا این است که از معاصی بدت میاد. این اول درجه تقوا است. ما الان داریم در مسیر تقوا حرکت میکنیم، هنوز متقی نشدیم، داریم میجنگیم با خودمون که حرام مرتکب نشیم. وقتی متقی شدیم کار به جایی میرسه که دیگه بدمون میاد پشتر مردم حرف بزنیم، بدمون میاد لقمه حرام از جنوبون بره پایین، هرچی هم مبلغش زیاد باشه، بدمون میاد به نامحرم نگاه کنیم، بدمون میاد حرفی خلاف حرف خدا بزنیم، بدمون میاد خلاف ما انزل الله چیزی بگیم. می ترسیم از اینکه خشم خدا را تحصیل کنیم، می ترسیم از اینکه خدا از ما به غضب بیاید و به ما غضب کنه. بعدمون میاد حالا شدیم متقی. من که اینجور نیستم، اگر شما هستی خوشا به حالتون. یا نسخه تقوا برای بازیافتن سلامت روح، راهش هم اینه که انسان اعضا و جواره رو کنترل کنه. روزه یعنی کنترل اعضا و جواره. کنترل احزاب جواره، اینم رابطه. خب این حالا تازه هرچی گفتیم ظاهر روزه بود، یعنی ظاهر عبادت بود، ظاهر تقوا بود، تازه این تقوا باطنی داره که از فرد هم میخواییم بریم راجع به باطن تقوا حرف بزنیم انشاءالله تعالی. سلاماتی برم وقتی انسان لقمه حرام تو شکمش رفت، راستی پناه به خدا کار به جایی میکشه که عالی ترین حقایق و روشن ترین مطالب رو عوضی میبینه. ظهر عاشورا حضرت سجاد به سید الشهدا عرض کرد بابا چی شده که اینها اینجور جرأت کردن بر قتل شما؟ آسون آقا قتل بچه پیغمبر؟ آسونه آقا. حضرت فرمود شکمهاشون از حرام پر شده. معاویه از شام پول فرستاده بود برای کوفه، اینها رو نگه داشته بود، یه قدری مغیره اونجا بود، این پولها رو نگهداری کرده بود، اونم به صلاح دید امر عاص لعنه الله، اینا نگهداری روزی به درد میخوره. وقتی کار بر ابی عبدالله تن، آقا اینا برای یزید بیعت گرفتن، اما میدونه زکر زیر باری جزید نمیده. پس از الان باید مقدمات فراهم بکنن. وقتی که آمد عرصمت که برای جزید خواستم بیعت بگیرن و نشد و اون کارها، پولها آماده بود. ابن زیاد از بسنه برداشتن گذاشتن کوفه، سید شعبان داره میاد، مسلم هم آمده، با مسلم بیعت هم کردن، فقط پول کار سازه، فقط. اللهم اخرج حب الدنيا من قلبي، فقط پول کار کرده. بزرگان رو جمع کرد، دعوت کرد به دارالاماره، کیسه کیسه به اینها پول داد، کیسه کیسه به اینها پول داد. کار به جایی رسید که مسلم نماز عشا رو که خوند پاشو از مسجد اومد بگذاره بیرون، دو نفر بود، وقتی هم پاشو از مسجد گذاشت بیرون دید همون دو نفر هم موندن تو، هیچ کس نیومد. بچه ها، جوان ها دست مادرها رو میبوسیدن، دست پدرها رو میبوسیدن، اونا هم دعا میکردن برو الهی که بهش نصیبت بشه با قتل حسین. چی شد؟ اینا همونهایی بودن که نامه نوشته بودن سبحان الله، آمدن بیشه بزرگشون آخوندشون که اینجور باشه، وای به حال باقی من، آمدن بیشه بزرگشون شریک علیه الله، گفتم بنویس. گفت من خاک بر سرم، 70 سال سنم، ریشم سفید، عرض شد که زمان باباش علی من اینجا حاکم شهر بودم، قاضی بودم، حالا بیام در خون حسین شرکت بکنم نمیکنم. آمادم به ابن زیاد گفتم، گفت پول آقا. گفت بعد از جناب مولا مشکل گشا دلار، پول آقا، خدا حفظ کنه پدر جد پول رو. پول آوردن ریختن جلوی شره به زمین، تلی از پول درست شد، تلی از پول که اون ورش رو نمیدید شره. گفت خب یک کاغذی بدید بنویسم. ای بابا پدر لعنت، چی میخوای بنویسی؟ کاغذ رو گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب خرج عن دین جده، خرج عن دین جده. به همین 5 دقیقه رفتم پول آوردن برای تو، حسین از دین خارج شد یا تو از دین خارج شدی؟ حالا سفاهت و حماقت رو ببین، یه وقت آدم جوان امیدی داره میگه قوی پولا رو میگیریم، یه خونه، یه ویلای، یه بنزی، یه زبست، بابا پیر من 70 سال وقت مردن پولها آغاز بزن و بارش برای تو میمونه، چی بشن دیگران؟ خود ابن زیاد بعد دستور میداد این مردی پولا رو برگردونن، نمیگذارن این به بچه‌ها برسه که این پولها، بدبخت پول رم نگرفتی، لذتش رم نبردی در خون ابی عبدالله. مهر امضا کرد این آقا سر محله‌ها به شیوخ، پیرمردها، بزرگ‌ها، رؤسای قبائل نشون دادن مأمورون که شورای فرمود حسین دین نداره، لا اله الا الله. چی شد آقا؟ الجوارح و جواسیس القلب، تموم شد، قلب منقلب شد، چشم افتاد به اون پورها، تمام شد، دل رفت. این بود که زین العابدین سلام الله علیه سخت گریه می کرد. عرض کردن آه چرا اینقدر گریه می کنی؟ اگر میخوای خودتون رو به کشتن بدید. حضرت فرمود اگر تمام مصائب رو فراموش کنم یک مصیبت رو نمیتونم فراموش کنم و تا زندم بر این مصیبت گریه میکنم. همه منتظرن مصیبت عباسه، مصیبت علی اکبره، کدوم مصیبته؟ حضرت فرمود اون مصیبت اینه که پدرم را قربتاً الالله کشتم. پدرم رو قربتاً الالله کشتم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. و اعولت بالزم الاملاك مزعجتا لضعضعها العاش تکبیر. خدا ملائک آسمون دارن تحلیل و تکبیر میگن. امام صادق فرمود دیدن که پیر مردی را عمامه به سر نداره، خیلی نورانی، دهی به سر میزنه، میگه الله اکبر. مردم منقلب شدن، موندن پیر مرد کیه نشناختن. فرمود به خدا جبرئیل بود داد میزد، گفت الله خدا بالا ملائک تکبیر میگن، پایینم لشکر تکبیر میگن. هر کدام از ائمه رو کشتن برای حفظ ظاهرم که بوده، دشمن اظهار شادی نکرده. برای همین حضرت رضا مأمون اومد به ظاهر چقدر گریه کرد، منصور برای امام صادق گریه کرد، زنها غریب کربلا که دشمن هله هله میکرد، ای پای کوبی میکرده. صلد علی جسم الحسین الزیوب. بغد آل صالیة الوضا محرابا. دیدید گستند که بخواید بکشید، دعای قربانی بخونید، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و على ملة رسول الله و على حفاظ ابو عبد الله. امام باقر فرمود اون لحظه این که دیگه آخرین لحظه بود، آقای سوار مرکب همدیگه خم شد که رو زمین قرار بگیره، خدا حضرت شروع کرد به خوندن دعای قربانی، بسم الله و بالله و فی سبیل الله. خدا به فدای اون غریبی که خودش برو خودش دعای قربانی میگونه. کلمه قدم منه یا الله، خوهرشم وقتی رسید کنار این بدن، یک دست زیر بدن، یک دست به طرف آسمون، اللهم تقبل منا هذا القربان وله سواظب ثاقلات ما لنا ورد بحر الشام صير الأدمع من بينها أم المصائب زينب تدعو وتدري للدموع والهم عيي على لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعربتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعارضه، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكار الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد